أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در این بحث مدخل برای فقه نظام خانواده که در حقیقت یک نقشه راهی را خواستیم نشون بدیم که معلوم باشه اگر ما بخوایم روی نظام خانواده کار کنیم ما چه خطوط اساسی و کلی داری، روت اساسی و کلی داریم که بر اساس اونها باید در حقیقت اونها را در درون خودش باید تجسم ببخشه. تحت عنوانی که از اون عناوین مهمترین خاستگاه های نظام خانواده را تقریبا 7 نکته را اینجا ما تونستیم جمع کنیم، حالا ممکنه اضافه کنید بعد شما، 7 نکته را به عنوان نکات اصلی قابل ذکر به عنوان خواستگاه نظام خانواده است. 1، الانسان المجتمعی یا الانسان الاجتماعی، در کنار جامعه انسانی، المجتمع الانسانی، که هم انسان هم مجتمع اینا با هم هستن. ما نداریم انسان فرد، روی فرد انسان در نظام خانواده صحبت نمیشه، روی انسان اجتماعی، یعنی انسانی که حالا بعد توضیح میدیم روحیه اجتماعی داره، زندگی اجتماعی داره، باید در جامعه خودش را ببینه. البته بعضی هستن در جمع، ولی چیه؟ منفرده، کار به جمع نداره، جسمش در جمعه ولی روحش جای دیگه است. خب دو، یک نظریه تربیتی هست که این اساس بحث خانواده باید باشه، و اون نظریه تربیتی، نظریه تربیتی اجتماعی است. چون انسان وقتی شد انسان اجتماعی باید تربیت رو دیگه فردی شما نبینید، تربیت رو هم باید اجتماعی ببینید، یا اگر بخواید از اجتماع حرکت کنید میگید این جامعه کوچک به نام خانواده، این جامعه کوچک جامعه ای که تربیت عجینه در او و آمیخته است با او، تربیت جدا، جامعه جدا نداریم. در همین جامعه داشتن و در جامعه بودن تربیت باید تحقق پیدا کنه. سوم، محتوا باید تربیتی باشه، یعنی شما در قانونی که میگذارید این قانون در درونش باید اون عناصر تربیتی دیده بشن و چیزی را در این قانون شما مطرح کنید یا خواسته باشید که تربیت زا باشه. چهار، این نظام خانواده بخشی از یک نظام اجتماعی است و این نظام اجتماعی مبتنی بر یه نظریه اجتماعیه و اون نظریه اجتماعی نظریه تربیتی است و پنجم، ویژگی های نظام اجتماعی، معالم و نظام اجتماعی باید در این نظام خانواده منعکس بشن. هر چی رو در نظام اجتماعی شما
مطرح کردید به عنوان ویژگی نظام اجتماعی، باید این ویژگی هم در این خورد نظام اجتماعی خانواده باید دیده بشه. شش، باید این دو بخشی که مکمل هم هستن در خانواده، همونطور که در جامعه شما این رو در نظر گرفتید، باید هر یک از این دو بعد، دو بعد مشترک و اختصاصی، مشترکی هست بین زن و مرد در انسانیت. شما باید آنچه که این بعد مشترک که در انسانیت هست مطرحه، باید حقش را به طور کامل ادا کنید. به بار دیگر، اون بعد انسانی با اون بعد ممیز و غیر مشترک که صنفی باشه، یعنی مرد بودن و زن بودن، باید هر یک از اینا حقش در نظر گرفته بشه. یعنی اون استحقاق بعد مشترک و استحقاق بعد اختصاصی، استحقاق مرد بودن و استحقاق زن بودن باید در نظر گرفته بشه در این نظام خانواده، همچون در نظام اجتماعی. و نکته هفتم، ما در نظام اجتماعی ثابت و متغیر داریم، در نظام خانواده هم ثابت و متغیر داریم، که این ثابت و متغیر در حقیقت برای دور نشدن از شرایط متغیر هر جامعه است. شما بتوانید در هر شرایطی بگونه ای اون ثوابت را در نظر بگیرید و داشته باشید، و اگر بناس دستکاری بشه، کم و کاست بشه، تغییراتی داده بشه، در اون بعد متغیرات اون تغییرات ملاحظه بشه، نه متغیرات را بیایی ثابت نگه داری و اون ثوابت را دگرگون کنی، که اینجا یلزم و چی دلیل برهان خلفی یلزم من وجودی عدم. و این هفت اصل یا هفت مبدأ یا هفت خواستگاه یا هفت نقطه حرکت در نظام خانواده باید مراعات شده باشن و مراعات بشن. و به همین خاطر اینا را که در نظر بگیرید، هرچی آیه و روایت برخلاف اینها اگر جایی دیده شد، شما باید با این محکمات از این خواستگاه ها، اگر محکم قبول کردید که محکمن، باید اونا رو به اینا ارجاع بدید و اینها دستورش تغییر نشن. و اینجاست که شما میتونید یک خانواده با یک سبک زندگی واقع بینانه و ایدئال در نظر بگیرید. خب پس مهمترین بحث تو این مجموعه مباحث هفتگانه یا مسائل هفتگانه که مطرح شد، مهمترین بحث اون نظریه تربیتی اسلامه. اون در حقیقت همه چیز این نظام اجتماعی و همه چیز این نظام خانواده خواهد بود. لذا باید ما رو این بیشتر بحث کنیم و نقاط ابهام این نظریه تربیتی را باید روشن کنیم. در چند بند این نظریه تربیتی بیان شده، در 7 بند بیان شده، بعد در 2 بند خلاصه میشه. خلاصش بگم که راحت باشی، بعد بریم به تفصیل. خلاصش این است که نظریه تربیتی اسلام دارای 2 رکن است: 1. اکتشاف الذات، 2. تطویر الذات. انسان باید به جایی برسد که خودش را کشف کند، خودی که این مجهول است، اگر مجهول باشد و بماند، امکان تعامل با او نیست، امکان دگرگونی برای او نیست، باید خودش را کشف کنه که من کی هستم و من چگونه میتوانم متحول بشم. این هفت بند این نظریه برمیگردن به این دو محور، محور خودشناسی کشف الذات، خودشناسی، و محور دوم تحول پذیری، خودسازی. تحول پذیری و خودسازی. خب حالا این خیلی کلیه، باید اینا را باز کرد، چون خود اکتشاف الذات چجوریه، تطویر چجوریه، که اینا بعد باید بحث بشه. خب این هفت نکته را برگردم تا بعد برسیم به شرح اون دو نکته. نکته اول یا پاراگراف اولی که در این نظریه تربیتی اسلامی قابل تأمل و توجهه، این که لا یتکامل الانسان الا بالتربیه، اصلا هیچ نوع تکاملی و تحولی به سمت مثبت برای انسان امکان پذیر نیست مگر اینکه از راه تربیت تحقق پیدا کنه. حالا کی تربیت کنه، چی تربیت کنه، کی عامل تربیت باشه، این بحث بعدیه. تربیت لابد من هست، تربیت که انسان را تکامل می‌بخشه. و تربیه عملیت اختیاریه و جهد یبذله الفرد لضبط غرائزه و شهواته و غضبه عند فورانها. فرمود پیامبر که الشجاع من چی غلب نفسه، شجاع کسی است که بر خود چیره بشه. یعنی چی چیره بشه؟ من ملک نفسه و اذا غضب و اذا رهب و اذا رغب، در چند جا باید خودش بتونه کنترل کنه. اینجا هم میگه این عمل تربیت یک رفتاری است اختیاری از انسان صادر میشه برای اینکه غرائز و شهوات خودش و خشم خودش را کنترل کنه، شد اختیاری. خود کنترلی در مقابل شهوت، خود کنترلی در برابر غضب. شهوت هم که میگیم عم از، یعنی چیزی که خوشش بیاد یا چیزی که بدش بیاد، از چیزی متنفر باشه یا از چیزی عاشق چیزی باشه، باید بتونه خودش کنترل کنه در جایی که احتیاج به کنترل داره. اگر این کار کرد، خودش کنترل کنه، تربیت شده در این سطح البته. لذا مؤلف رحمت الله علیه فرمود که این باید چی؟ اختیاری باشه، این خود کنترلی برای ضبط، برای چی؟ کنترل، ضبط معنی کنترل، کنترل غرائز و شهوات، شهوت‌های خود و همینطور خشم خود. اذا غضب و اذا رهب و اذا رغب، در ترس، در شهوت، در مقام رغبت به یک شی، یا در مقام چی؟ ترس و خشم و شهوت، در این سه بود. اگر این سه تا را انسان کنترل کرد، در حقیقت اینجا زمام نفسش به دستش اومده و میگیم خود کنترلی. خب اینم اصل دوم. اصل سوم، این اصل اول بود دیگه، اصل دوم اینه: ولا تتکامل النفس الانسانیه ولا تتربا کما ينبغي الا بالحیات الاجتماعیه. فقط در یک زندگی اجتماعی این اتفاق، شهوت، خش و عرض خدمت شما ترس میخواد پیش بیاد، از چیزی باید بترسه، به چیزی تعلق پیدا کنه و از چیزی به خشم در بیاد. خب اگر انسان هیچ مزاحمی نداشته باشه، هیچ کسی به عنوان حریف برای او مطرح نشه، این کی این انسان به تلاطم میفته و نیاز به کنترل خود پیدا میکنه؟ پس باید در یک زندگی اجتماعی ما این تحقق این تربیت را ببینیم و پیش بینی کنیم که در این زندگی اجتماعی خواسته های افراد وقتی که در نزاع قرار بگیرند، در مورد برخورد قرار بگیره، تتعارض فيها انواع نوازع الذات و خواسته های انسان، یا انسان میخواد برتری پیدا کنه، رشد کنه، این برتری پیدا کرده، این برتری پیدا کردن باید یه کسی باشه که نسبت به اون مسابقه بده یا برتر بشه، که تحریک بشه انسان به سمت حرکت، به سمت کمال، از چیزی باید بگذره به چیزی برسه. به این خاطر گفتیم این تربیت در یک بستر زندگی اجتماعی قابل تحققه، در غیر این بستر قابل تحقق نیست. و اینجاست که ارزش‌های اخلاقی خودشون رو نشون میدن که آیا انسان اسیر خواسته ها و خودخواهی های خود است، یا این انسان میتواند پا روی خواسته ها و خودخواهی های خود بگذارد و آزاد بشود از اسارت این چی؟ اسارت این حب ذات و خودخواهی. فإن القيم الأخلاقية هي المضمون الحقيقي للأفعال والأعمال التي ينتجها الإنسان ويكتسبها في حياته اليومية. ما انسان ها در طول زندگی روزمرمون که رفتارهایی داریم، اون نکته اصلی که در این رفتارها حضور داره و موج میزنه همون ارزشایی است که ما بر اساس اونها انتخاب میکنیم یا رد میکنیم. پس اون ارزشهای اخلاقی ما اون شاقول ما هستن در حرکت. فالسخاء يرتقي بالانسان الى الدرجات العلا. یه جایی انسان اونجا سخاوتمندانه برخورد میکنه. والبخل ينحط به الى اسفل الدرجات. در مقابل سخاوتمندی بخل ورزی انسان زمین میزنه. خب در یه زندگی اجتماعی معنا پیدا میکنه، این سخی هست، سخاوتمنده، داره بذل و بخشش میکنه یا داره خودداری میکنه. در این رفتار اونی که اینجا حکومت میکنه یا بخله که قبیحه یا سخاوتمندی که با ارزشه. و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. قرآن هم روی این زوم کرده که اگر کسی در برابر بخل و خودخواهی خودش بتواند وقایت داشته باشد، پیشگیری کند از این شح، از این بخل ورزی، فاولائک هم المفلحون، رستگاری در گروه این پیشگیری است. پس شد اینجا ارزش های اخلاقی به دو معنا. ارزش اخلاقی یعنی اونی که اخلاق ما را بر اساس او منعکس می کنند یا منعکس می شود در رفتار. پس ارزش ها می شود اون محتوا یا محرک اصلی رفتار ما. و من هنا كانت تربیت الذات الانسانیه فی حیات مجتمعیه ضروره لا مناص منها لیتسنى للانسان ان یمارس بنفسه تربیت ذاتی بذاته. در یه زندگی اجتماعی که از انسان انتظار میراد که خودش را کنترل کند، خودش را چی میگن بسازد، تعبیرتون خودسازی. چرا؟ چون لیس للانسان الا ما سعا، به اندازه تلاش و توانش انسان به او بهره میرسد. و انما یحصد الانسان ما زرعه بیدی. انسان چه چیزی را درو میکند؟ آنچه را که با دست خود کاشته. و مختاره من مواقف، مواضعی که در طول زندگیش داشته. و ما اکتسبه من مکتسبات حقیقیه، هر چی را به طور حقیقی در این زندگی با این رفتار خودش به دست آورده، که این رفتار یگانه فرصت انسان است برای تکامل و کاشتن بذرهایی در این مزرعه دنیا برای اینکه در آخرت اونها را درو کند. نکته پنجم، ولن یستطیع الانسان الخروج من الذات الضيقة المحدودة الا بالارتباط الحقيقي بالمطلق الا محدود. خب حالا این انسان میخواد کلچه کنترل کنه، از خودخواهی بزنه بیرون، خیلی سخته بیرون آمدن از این قفس خودخواهی با یک نیروی بسیار قوی و نیرومندتر از این حب ذات خودش، نیرومندتر از این قفسی که او را در اسارت قرار داده، باید او این را بکشه. و اون یگانه چیزی که اینجا این توان را داره ارتباط با مطلقه، با خدای متعال که از هر لحاظ مطلقه و هیچ محدودیتی نداره. الارتباط الحقیقی بالمطلق لا محدود، یعنی انسان از چارچوبه خودخواهی، از چارچوب محدودیت میخواد بزنه بیرون، باید بره به سمت مطلق، و الا به سمت محدود دیگر برود باز هنوز در اسارت مونده، باید این قفس را بشکونه. ارتباط با خدا فقط میتونه این انسان را از این چاه، از چاه ویل، از این دام بکشه بیرون. پس ارتباط با حالا شیخ سعد اینه خیلی مفصل توضیح داده در منصه قرآنی، اینجا من در حد اشاره آوردم، یگان ارتباط تعبیر قرآن و الذین آمنوا اشد حب، بالاترین عشق عشق به خداست، چون بالاترین معشوق اونه، بالاترین و بهترین معشوق وقتی خدا بود بالاترین عشق هم میشه عشق به او. و اینجاست که این عشق میتونه انسان را از خود بکنه، یعنی با حب ذات که در وجود انسان تکمیناً نهادینه شده، همین حب ذات میگه خیلی خوب خودت دوست داری از اینجا بکن، خودت دوست داری بده این را. در این روز یکی از دوستان که ملازم شهید سعد بود فرمود که من کنارش بودم و در دستان شهید سعد دستبند زده بودن، داشتن می بردن برای به طرف خلاصه اتمام حجت و بعد هم شهید کردنش. و فرمود که چه ناراحتی، مگه مرگ چند باره؟ مردن یه بار، شیون یه بار دیگه. ما فروختیم و او قبول کرد، قصه ای نداره، رفتی. این ارتباط با مطلقه که انسان را اینجوری پرواز میده، فروختیم و اون قبول کرد و رفتی. خیلی رحمه الله و رحمنا و ایام. خب، ولن يستطيع الانسان الخروج من الذات الضيقه والمحدوده الا بالارتباط الحقيقي بالمطلق اللامحدود الذي لا كامل ولا مطلق سواه، جایگزین نداره این مطلق. وهذا الارتباط لا يتحقق الا بالوعي والبصيره والانتخاب الاختياري. اگر این رابطه برقرار بشه انسان میکنه و در میاد از اسارت، ولی این زمانی این ارتباط حاصل میشه که انسان آگاهانه و بصیرت این را انتخاب کنه، این گزینه را انتخاب کنه به جای گزینه های دیگر. عمر سعد هم دنبال گزینه بهتر بود، گفت که اون چیه؟ ملکره ای هست. والحب، انتخاب و عشق، ويتعمق ماله والحب ماله ويتعمق این انتخاب کنه با عمل صالح پیوسته که بتواند با این عمل صالح پیوسته بر اون زنگارهایی که در درون وجود انسان است و باید این زنگارها پاک بشن، با این عمل صالح پیوسته انسان میتواند بر اون ترسبات و اون چیزهایی که رسوبات شده در وجود انسان از انواع شروری که در ذات انسان معمولا تعبیه شده، چون فرمود و الهمها فجورها و تقواها، باید این انسان از اونها فاصله بگیره و یعمق نوازع الخیر، اون بعد اون بذرهای خیر را باید سیراب کنه، آبیاری کنه و اون بذرهای شر را باید چکار کنه؟ آبیاری نکنه، بلکه اونها را بخشکونه. به تدریج، یعنی انسان تدریجاً میتونه این مسیر را طی کنه. لتتولد الملکات الانسانیه الالهی الفاضله، تا اینکه همه ملکات انسان، ملکات الهی و برتر، فاضل و برتر و عالی در وجود انسان و به عنوان مکارم اخلاق نهادینه و مستقر بشه در اعماق وجود و نفس انسانیه این فرد. و تصبح الذات الانسانیه مجلا، ذات انسان تجلی اسماء حسنا بشه و مسرحا جای رج رفتن این اسماء الحسنای الهی و صفات کمال باشه. خب شعر که نداریم میگیم، فکر کنم که حالا بعضی ها میگن نثرش قویه، بگذاریم از شعر. و من هنا کان الانقیاد للاراده الالهیه المتجلیه فی تشریعاته و قوانینی هو الطریق. خب این چه رفتی داره به سبک زندگی، به نظام اجتماعی؟ چه ربطی داره به اون نظام خانواده؟ اینجا حلقه وصل اینجاست. می فرماید وقتی گفتیم با رفتار، یعنی با عشق، عشق به مطلق و رفتاری که این رفتار از اون داره دستور میگیره، این رفتار محتواش اخلاقیه، این رفتار در این رفتار همه بذرهای خیر و شر دیده شده، سنجیده شده، اون بذرهای خیر در این رفتار داره آبیاری میشه و اون بذرهای شر داره خشکوندی میشه، اینا در کجا تجلی پیدا میکنن؟ در قوانین یا حدود الهی که داره برنامه زندگی و سبک میده به شما. این کارو بکن، اینقدر نماز بخون، 5 بار بخون، 17 رکعت بخون، 2 لاراست بشو، رکوعش، سجودش، تشهدش، تسلیم، تسلیم برای اراده خدا در این حرکات، که هیچ انسان هیچ کاری انجام نده، فقط در نماز بگه خدایا من چون تو دوست داری اینجوری حرکت کنم، اینجوری حرکت میکنم، هیچی هم من سرم نمیشه، هیچی متوجه نمیشم، فقط میدونم من اراده تو رو دارم اینجا دنبال میکنم. میگه همین کافیه برای این که این انسان را چیکار کنه؟ ارتباطش را با مطلق، با اون خدا تقویت کنه و عمق ببخشه. لذا شد چی؟ و ان عبدونی هادا صراط مستقیم، از من پیروی کنید، قانون من بپذیر، حرفم زمین ننداز، اونی که گفتم بگو چشم، همین چشم گفتنه. اون بچه میگه نمیگم. گفت چی نمیگه؟ گفت نمیگم چشم. خب آقا گفتی، خب اونجوری نباشه، خدا میخواد که این چشم رو درست بگیم. العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه، این عبودیت یا همکم الله در درونش یک گوهری درست خواهد شد به مرور زمان که انسان به سمت خدا شدن، یعنی خدایی شدن، خدا که نمیشه، ولی خدایی می شود. به سمت اسماء حسنا و کمالات انسان یک حرکت پویا خواهد داشت و به این ترتیب شد عبادت، عبادت یعنی انجام قانون خدا، این عبودیت پرور است و عبودیت اون گوهر را به وجود میاره و اون ارتباط واقعی، نه ارتباط سوری اعتباری، ارتباط واقعی با اون مطلق. وقتی که دو نفر شبیه هم بشن، دو قلوی هم بشن، خب میبینید چقدر اینا میتونن جای هم حضور پیدا کنن و همه هم پوشانی کنن. وقتی که یکی به خدا نزدیک شد، خدا میگه خیلی خوب، حالا که نزدیک شدین کن فیکون، تو هم بگی کن فیکون، عبدی اطعنی اجعلو که مثلی اقول للشیء کن فیکون تقول للشیء کن فیکون. این مسیری است که در این نظریه تربیتی دیده می شود که این از یک نظام، از یک نظام تربیتی سر در میاره، که اون نظام تربیتی مجموعه قوانینی که در جهت تربیت انسان به گونه ای چیده شدن که این درون انسان را متحول کنه و او را خدا خداییش کنه. پس نظریه ای که منتهی بشه به یک منظومه رفتاری چی آفرین؟ کمال آفرین. اون منظومه رفتاری میشه اون نظام، نظامی که ما دنبالش هستیم، یا اون قوانینی که اون منظومه رفتاری را داره طبقه بندی طراحی میکنه و طبقه بندی میکنه و اونها نظم میده، میشه اون نظام، نظام تربیتی. اون نظام تربیتی اجتماعی یا نظام تربیتی خانواده همش به اینجا باید برگرده، به همین خواستگاهی که الان معنا شد و تفسیر شد و گفتیم خلاصش کردیم در دو نقطه. یکی خودشناسی، که اینو ما بشناسیم که ما اینجور هستیم، ما موجودی هستیم که این با همه خلاصه جایگاهی که داره در نزد خدا، ولی این انسان با خودخواهی او را نابود میکنه، خلاصه جایگاهی که داره در نزد خدا، ولی این انسان با خودخواهی، این انسان با خودخواهی او را نابود میکنه، با خداخواهی زنده میشه. این انسان درک کرد در حقیقت خودش را کشف کرده، وقتی کشف کرد دیگه اینجا میتواند خودش را در مسیر تکامل قرار بده، چون میدونه از این مسیر به اون کمال مطلق به اسماء حسنی الهی دست میابه. و تربیت در حقیقت همینه، فرمود چی؟ قد افلح من تزکا، یعنی خودش را در این مسیر تزکیه قرار داد و تزکیه را تحقق بخشید. تحقق بخشیدن تزکیه یعنی تربیت شدن، تربیت شدن یعنی عبد خدا بودن، عابد خدا بودن، عابدم عبد شدن، عبد شدنم یعنی پیوستن به او. یک چنین مسیری را قرآن داره برای ما ترسیم میکنه. خب بعد عرض آخرمون اینه که اگر کسی خودش را کشف کرد، کشف خود یعنی خودشناسی، برمیگرده به اینکه هویت خودش را، هویت ما چیه؟ فقر مطلقه، من هیچی از خودم ندارم، هرچی دارم از او دارم، الانم با اختیاری که او به من داده دارم به سمت او حرکت میکنم. ایه الفقر المطلق الی الغنی المطلق، نیازمند مطلق هم به یک بی‌نیاز مطلق. این در کشف ذات، در خودشناسی به این نقطه باید برسه، این نقطه اوجش. و در تکامل بخشیدن به خود از راه ربط، ارتباط، ایجاد ارتباط واقعی و درست میان این فقیر مطلق و اون غنی مطلق در یک زندگی اجتماعی که زاخرتون به نشاط المستمر، که با یک تلاش پیوسته این زندگی چی شده؟ فعال شده و پر شده. ظاهر یعنی اینجا معنی یعنی پر این زندگی از فعالیت، فعالیتی که پیوسته است. این خلاصه این بحثی که اینجا به عنوان نظریه تربیتی آورده شده، اونی که عقل قاصر ما بهش رسیده اینه.